رادیویی گفتگو همراهتون هستیم با اعلام ساعت 12 به وقت تهران. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای پایتخت. من حسین بهزادی فر و همراه همکارانم امروز هم توفیق داریم با مجله خبری تحلیلی رویداد در خدمت شما باشیم. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. سوژه های خبری که مد نظرتون هست رو برای ما بفرستید و در دستور کار برنامه ها قرار بگیرید. اون دسته از عزیزانی که تمایل دارند برنامه های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراه خودشون بشنون میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به برنامه های رویداد. اگر در زمان پخش هم نتونستید رویداد رو بشنوید، از طریق آرشیو این برنامه میتونید مجدد برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. اما آنچه امروز در مجله خبری تحلیلی رویداد پیشکش شما عزیزان خواهد شد، نگاهی خواهیم انداخت به وعده وزیر سمت در خصوص افزایش عرضه خودرو از سوی ایران خودرو و سایپا، ادعای کاخ سفید درباره ایران و برجام رو بررسی خواهیم کرد، نگاهی خواهیم انداخت به مشکلات راهبردی عربستان و حزب الله لبنان، در بخش همراه با سخنگویان همراه خواهیم شد با سخنگوی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، ابلاغ تسهیلات جهت تولید مسکن توسط بانک مرکزی رو بررسی خواهیم کرد، نگاهی خواهیم انداخت به کلاهبرداری شبکه‌های حرمی و دستگیری‌های در این مورد، اقدامات برای کاهش خاموشی‌ها در کشور و هشدارها درباره احتمال خاموشی در زمستان موضوع دیگری است و موضوعات متنوع دیگری که اگر زمان به ما اجازه بده قطعاً به اون خواهیم پرداخت. 301035 آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزانه. خب یه موضوع خیلی مهم که این سالها به ویژه خیلی نمود پیدا کرد و در پیام‌های شما عزیزان شنوندم خیلی به اون پرداخته شده و در فرمایشات جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور در زمان انتخابات هم خیلی راجع به اون صحبت شد و بحث بازار سرمایه و بورس هست که دستخوش تغییرات بسیار زیادی بوده در طول چند دهه ماه گذشته. وزیر اقتصاد هم گفته که در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر محورهای همگرایی در نشست بحث و بررسی شده و هفته آینده نتیجه نشست مشخص میشه. وی با اشاره به تشکیل کارگروه بین وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرده این کمیسیون از امروز شروع به کار خواهد کرد تا طرح قانون بازار اوراق بهادار رو ظرف حداکثر یک ماه آینده با توافق مجلس و دولت به نتیجه نهایی برسونه. خب این موضوع خیلی خیلی حائز اهمیت رو که میدونم بخش اعظمی از شما از زن شنوندن با اون درگیر هستید رو میخوام راجعش گفتگو بکنم با جناب آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس مسائل بازار سرمایه که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای آقا بزرگی سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر دادم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقا بزرگی بفرمایید که شما به عنوان کارشناس این حوزه، این بازار متلاطم سرمایه کی قرار هست که به ساحل آرامش برسه؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید تحولات خیلی خوب و مناسبی این مرور زمان بالاخره سیر تعالی و توسعه بازار سرمایه ما در شرف شکل‌گیری کامل هستش. انتظار داریم که با اصلاح برخی از قوانین و مقررات زیرساختی از جمله قانون بازار اوراق بهاداری که مربوط است به سال 1384 و در اون بره تعداد ذینفعان و فعالان بازار سرمایه حداکثر 5 میلیون نفر بوده، در حال حاضر که توسعه پیدا کرده حداقل مخاطبینش 50 میلیون نفر هستند، انتظار تمامی فعالان و سرمایه گذاران در بازار سرمایه این استش که قوانین به نوعی فراگیر باشه، به نوعی شمولیت داشته باشه که منافع بلند مدت کلیه سهامداران نه صرفا به عنوان مثال مثلا بگیم دولت یا فلان مؤسسه خاصی که وزن بیشتری در بازار داره تأمین بشه. منافع بلند مدت سرمایه گذاران برمیگرده به اینکه ما یه سری از قوانینمون من جمله اعضای شورای عالی بورس، نحوه نظارت بر مقام ناظر سازمان بورس و یا ساز و کارهایی که به گونه حرکت بکنیم که حکمرانی رو در بازار سرمایه داشته باشیم، این حداقل انتظار است که با اصلاح این قانون مقررات ما میتونیم اون ثبات لازم رو در بازار سرمایه و بورسمون شاهد باشیم. هرچند در سال 98 و 99 این بازدهی ها انقدر شدید بود، حال حاضری که الان متاسفانه البته تا 9% شاخص کل ما بیشتر بازدهی نداشته، یه مقدار سرخورده شدن بعضی از سرمایه گذاران به خصوص کسانی که سال 99 وارد شدن، حد انتظارشون، حد به اصطلاح توقعشون از سرمایه گذاری در بورس این بود که یک بازدهی حداقل بیش از نرخ تورم داشته باشن. اما برایند مثبت ها و منفی ما از ابتدای سال 1400 تا این لحظه هرچند شاخص کل نشون میده 9.5% ما بازدهی داشتیم، اما داشتیم صنایعی که بیش از 50% بازدهی مثبت داشتن و متاسفانه در مقابل داشتیم صنایعی که بیش از 40-50% بازدهی منفی داشتن. شکل اندازه‌گیری در قالب شاخص کل ما این پاسخگو نیستش. من امیدوارم با توجه به همین سازوکاری که شورای ثباتی که بین بانک مرکزی و سازمان بورس یعنی بازار پول و بازار سرمایه در کنار هم، درک منافع کلان اقتصادی کشور، مسائل اقتصادی کشور در این کمیته ها، در این کارگروه ها شکل میگیره و یک سویه نخواهد بود مثلا دهه گذشته که تماما در ید اختیار مثلا حرکات بازار پول و بانک مرکزی بود. من فکر میکنم قانون اگر به گونه اصلاح بشود که حتی ما استقلال سازمان بورس رو در کنار استقلال بانک مرکزی داشته باشیم، مطمئنا ذینفعان اقتصادی هم از بازار پول و سرمایه انتفاع بیشتری خواهند برد، بیشتر رضایت خواهند داشت از این سرمایه گذاری و در نهایت فکر میکنم این همیتی و انتظاری که ایجاد شده واقعا نگاه ها به دست مسئولین هست که در این اصلاحاتی که پیش رو داریم به چه گونه انجام میشه و انتظارات رو برآورده میکنه.
آقا بزرگی، یکی از نکاتی که در زمان در واقع تبلیغات انتخاباتی آقای دکتر رئیسی خیلی روش تاکید داشتن و جزء یکی از مسائل اصلی بود که مطرح می‌فرمودند، بحث عمق بخشیدن به بازار بورس بود و خب یه قدری سهامداران بورس رو امیدوار کرده بود بعد از اینکه ایشون به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدن این اتفاق بتونه بیفته. اولا بفرمایید که چقدر این ماجرا امکان پذیر هست و بعد اینکه دولت 13 هم چقدر در این مسیر قدم برداشته تا الان.
این کاملا این امکان پذیری قابلیت اجرا داره. اول چیزی که ما باید به این مسئله برای به اجرا در آوردنش توجه بکنیم بحث افزایش سهام شناور آزاد شرکت هاست به صورت یکسان، اهم از کسانی که یا حقوقی هایی که یا سهامدارانی که از گذشته در بازار سرمایه حاضر بودند وزن زیاد و بزرگی رو در حقیقت کپیتال مارکت ما داشتند، اما متاسفانه در حال حاضر سهام شناور آزاد شرکت های تابعشون به طور کامل رعایت نشده. این جزء ضوابطی است که میتونه عمق به بازار بده و چنانچه ما کفه عرضه و تقاضا رو برابر هم داشته باشیم دیگه شاهد تلاطم های اونچنانی مثل سال 99 که یه نابهنجاری ها رو به وجود بیاره برای برخی از سهامداران شاهد نخواهیم بود. موضوع بعدی برای عمق بخشیدن عرضه سهام دولتی و اجرای اصل 44 قانون اساسی، یعنی دولت اگر تکالیف خودش رو بدن و اصلا انجام بده اون آتش تقاضایی که هر از گاهی مثل 6 ماه تو سال 99 ایجاد میشه این تا حدود زیادی پاسخگو هستش. هرچی انتشار این اوراق و هرچی عرضه این سهام کاهش تصدیگری دولت رو ما بیشتر داشته باشیم وزن بخش خصوصی افزایش پیدا بکنه، این میشه اون هدف عمق‌سازی به بازار سرمایه در کنار سهام شناور آزاد و اصلاح برخی قوانین و مقررات. من فکر میکنم یک وضعیت ایدئالی به وجود میاد. البته این نکته رو حتما باید بهش توجه داشته باشیم، بازار سرمایه از اقتصاد کشور جدا نیست. اقتصاد کشور اگر تورمی مثلا 30-40% داشته باشه و ما بخوام مدلی برای بازار سرمایه تعریف بکنیم که بگیم نه این بیاد تو یک مدار دیگه‌ای بازدهی داشته باشه، سوددهی داشته باشه، خب این یه چیز دست نیافتنی خواهد بود. هر به صورت ظاهری نبود پیدا میکنه. بنابراین تابع متغیرهای اقتصادی است بورس و تبعیت میکنه، یک آینه تمام معنا از اقتصاد میتونه باشه، اما میتونیم با تغییراتی که در حوزه اقتصاد کشورمون ایجاد میکنه بازار سرمایه رو هم به سمت بهینه رهنمون کنیم.
و با این مؤلفه ها و شاخص هایی که از تالی اشاره فرمودی دولت 13 هم چقدر در این مسیر در این طول این چند ماه گام برداشته؟
خیلی زمان نگذشته از اون زمانی که برنامه ها رو ارائه کردن، ولی حداقل صحبت هایی که تا این لحظه شده امیدوار کننده است. همین که به عنوان مثال وزیر اقتصاد میاد رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس رو دعوت میکنه که در شورای ثبات کمیته ثبات توامن حضور داشته باشه، این نگاه و امثال این نگاه ها نگاه خوبی هستش. امیدوارم برایند و نتیجه این تفکرات و تصمیمات به نحو احسن به اجرا در بیاد و در جهت مصالح سهامداران باشه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما از اینکه ما رو همراهی فرمودید. برای شما آرزو موفقیت میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. در مورد طرح اصلاح قانون بازار سرمایه و تاثیر اون بر بازار گفتگو کردم با جناب آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس مسائل بازار سرمایه. ساعت 12:13 است. عزیزان شنونده، شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاهی است که آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده است. یه سری بزنیم به این سامانه پیام کوتاه. 0910-33-89 شنونده با این شماره پیام فرستادن و راجب کوتاه شدن دست کلاهبرداران از بازار سرمایه نکاتی رو گفتن که در این صورت بازار سرمایه میتونه امن بشه. 0921-91-09 پیام متولی فرستادند و در خصوص در واقع حمایت مسئولین به ویژه نمایندگان مجلس از حقوق عامه نکاتی رو اشاره فرمودند. 0912-84-35 در خصوص خودرو نکاتی رو گفتن و پیامک های بسیار زیادی که شما عزیزان شنونده برای برنامه خودتون فرستادید، اما برای اون دسته از عزیزانی که علاقمند به شنیدن برنامه‌های گفتگوی سیاسی هستند عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز با موضوع اقدام اخیر سپاه پاسداران و نقش آن در معادلات جدید منطقه و جهان رأس ساعت 7:30 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه که کاریس مشترک با خبرگزاری مهر. اگر که علاقمند هستید به این موضوع و گفتگوی سیاسی، ساعت 7:30 دقیقه شنوندگی برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو باشید. ساعت 12:15 از شما عزیزان مجله خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو.
همراه با سخنگویان
در بخش همراه با سخنگویان قرار است که همکلام بشن با جناب آقای نخعی، سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای نخعی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه ملت شریف ایران.
خیلی سپاسگزارم آقای نخعی. وارد فصل سرما شدیم و به هر حال باز هم صحبت از کم بودن در واقع منابع انرژی برای فصل سرما هست و تدابیری که باید دولت محترم با همراهی مجلس و مسئولین دیگر بیاندیشند. اول بفرمایید که در خصوص تأمین انرژی های مورد نیاز در فصل زمستان چه تدابیری در کمیسیون شما اندیشیده شده، و بعد اینکه از گفتگوها و مباحث و مصوبات کمیسیون انرژی مجلس برای ما بگید.
بله، عرض کنم خدمتتون که همونطور که اشاره کردید که از دغدغه ها و نگرانی هایی که برای ایام سرد سال پیش رو داریم بحث تامین انرژی هست. طبیعتاً ما در زمستان سال گذشته هم به مشکلاتی برخوردیم به دلیل ناترازی در تامین گاز و مشکلاتی که برای سوخت نیروگاه ها به وجود اومد، هم تعدادی از واحدهای تولیدی منجر شد به تعطیلی اونها و هم تعدادی از نیروگاه‌ها به دلیل همین تعطیلی‌ها نتونستن اون فعالیت حداکثری خودشون رو داشته باشن و خاموشی برق رو هم حتی داشتیم در زمستان سال گذشته که به ندرت در سال‌های گذشته پیش می‌اومد، منتها در سال گذشته این وضعیت به وجود اومد. همین نگرانی برای امسال و آخر زمستان پیش رو هم وجود داره. به همین دلیل ما در کمیسیون جلسات متعددی رو با مسئولین مختلف و مرتبط با این موضوع برگزار کردیم که آخرین جلسه هم اتفاقا روز گذشته بود با حضور سه وزیر، با حضور در واقع همزمان سه وزیر، هم وزیر نیرو، هم وزیر نفت و هم وزیر سمت، در خصوص همین مسائل جلساتی رو داشتیم. تأکید ما در کمیسیون این هست که هم تولید حداکثری و جبران بخشی از ناترازی گاز رو داشته باشیم در به حال ایام پیش رو، که این رو دوستان در مدیر در مجموعه شرکت ملی گاز و وزارت نفت دارن برنامه‌ریزی میکنن که ما تعداد حداکثری و ظرفیت حداکثری تولید گاز رو بتونیم امسال انشالله داشته باشیم
انشالله.
و از طرفی بحث ذخیره سوخت مایع رو حداقل برای نیروگاه‌ها بتونیم بخش قابل توجهی از نیروگاه‌ها رو سوخت مایع اونها رو تأمین بکنیم که این اتفاق هم داره برنامه‌ریزی میشه. کمیته تحت عنوان کمیته سوخت‌رسانی در وزارت نفت در واقع با حضور مشترک وزارت نفت و وزارت نیرو تشکیل شده، چندین ماه هست و جلسات متعددی رو هم برگزار کردن برای اینکه بتونن در واقع سوخت مایع رو به عنوان پشتوانه سوخت گاز از الان تدبیر بکنن، ذخیره‌سازی بکنن. شما میدونید ما چندین ماه صادرات فرآوردهای نفتی خودمون رو حتی تا
تحت تأثیر این مسئله تقریبا متوقف کردیم که بتونیم نیروگاه ها رو، مخازن نیروگاه ها رو تأمین بکنیم، پر بکنیم. الان به یک سطح قابل قبولی از ذخیره رسیده مخازن نیروگاه ها برای بست سوخت مایه. همین روند باید ادامه پیدا بکنه. تاکید ما همین بود که این روند ادامه پیدا بکنه، سوخت مایه رو به عنوان پشتوانه سوخت گاز داشته باشیم، ظرفیت حداکثری تولید گاز رو هم در کشور داشته باشیم. جمعی این مسائل امیدواریم که انشالله خیلی مسئله و مشکل خاصی به وجود نیاد. ضمنی که هماهنگی وزارت سمت، واحدهای تولیدی و به هر حال بخش‌های مختلفی که جزء صنایع انرژی بر هستن رو هم طبیعتاً طلب می‌کنه که ساعت کاری خودشون رو به نحوی تنظیم بکنن که ما بتونیم بحث نیروگاه‌ها رو پایدار نگه داریم و انشالله از این بابت مشکلی پیش نیاد.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما. اگر نکته دیگر باقی مونده در خدمت شما هستیم.
ممنونم، تشکر می‌کنم از برنامه خوب شما، خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم برای شما و همکارانتون، آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. در بخش همراه با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای مصطفی نخعی، سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. عزیزان شنونده، شما شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. عزیزانی که تمایل دارن برنامه های رادیو رو روی تلفن همراه خودشون بشنوند میتونن از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا، هم به شکل زنده هم به شکل دسترسی به آرشیو برنامه دسترسی داشته باشن برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران، به ویژه رادیو گفتگو. 30,010,35,162 راه های ارتباطی شما عزیزان با برنامه های رادیو گفتگو. سی سری به سامانه پیام کوتاه 30,010,35 بزنم در این فرصت کوتاه. 0936 0700، شنونده با این شماره پیامی که بسیار مفصلی نوشتند و باز هم راجع به بحث خودرو نکات بسیار بسیار زیادی رو گفتند و حالا شکل توزیع خودرو در کشور که خب حالا احتمالاً امروز هم در برنامه گفتگو خواهیم کرد راجع به مسئولین در این مورد، زمینی که روز گذشته هم همکاران من در برنامه‌های رادیو گفتگو گفتگو کردند با مسئولین محترم مثل نایب رئیس محترم کمیسیون صنایع مجلس که به تفصیل پرداختن. امروز هم اگر توفیق میشه ما هم در برنامه به این موضوع بسیار مهم خواهیم پرداخت. از طریق 30,010,35 نقطه نظرات خودتون و همینطور سوژه‌های خبری که تمایل دارید در مورد اون در برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد راجبش گفتگو بشه و بحث و تحلیل داشته باشیم، میتونید از این طریق برای ما ارسال بفرمایید و همینطور 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. آرام آرام داریم به روزهای گفتگوی پیرامون مسائل هسته‌ای ایران و بحث تحریم ها نزدیک میشیم و گمان زنی ها و نظرات در اقصی نقاط دنیا راجع به این ماجرا داره مطرح میشه از سوی مسئولین مختلف کشورهای عضو این جریان و کشورهایی که حالا به هر حال روزی عضو بودن در این گفتگوها و زیر میز بازی زدن. من جمله در واقع مشاور امنیتی ملی کاخ سفید مدعی شده که امریکا برخلاف ایران آماده مذاکره درباره توافق هسته ای است. راجع به این نکته ای که حالا از مسئولین کاخ سفید نقل کردم و اتفاقاتی که فراروی کشور ما هست در گفتگوها میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای بهشتی پور از کارشناسان ناماشنای مسائل بین المللی که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای بهشتی پور سلام، ظهرتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای بهشتی پور، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته که آمریکا برخلاف ایران آماده مذاکره درباره توافق هسته‌ایه. این چه چیزی رو، چه سیگنالی رو مخابره میکنه با توجه به سابقه امریکا در واقع خارج شدن یک طرفه از برجام؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش اینه که آمریکا توافق مورد نظر خودش رو میخواد یعنی همونطور که هم در دوره ترامپ هم در دوره بایدن شاهد هستیم، آمریکایی‌ها میخوان اون چی که خودشون قبول دارن اونو در مذاکرات به کرسی بشونن و سیاستی رو در پیش گرفتن که به اصطلاح سیاست معروف هست به اینکه تحریم همه جانبه برای که مردم ایران رو به زانو در بیارن. یعنی دنبال اینن که خلاصه هرچی که اونا خواستن که در برجام نتونستن تحقق پیدا کنه، یعنی تو توافق برجام بالاخره هر کدوم از دو طرف از بخشی از خواستهای خودشون گذشتن، و ولی آمریکایی‌ها که دوره ترامپ اومدن دبه در آوردن، اون چیزایی که نتونستن تو توافق برجام به دست بیارن رو دو مرتبه رو آوردن به عنوان خواسته مطرح کردن، 12 بند آقای پومپئو مطرح کرد و غیره. حالا آقای بایدن قول داده بود که از این دست برداره و بیاد به سر میز مذاکرات، ولی عملا ما دیدیم که باز دو مرتبه رو دارن همون مسائل رو به زبان دیگه مطرح میکنن. بنابراین اون چی که میگه توافق، منظورش از توافق نصب برجام نیست، چون اگر بود که هم با یه دستوری، همونطور که ترامپ با یه دستور از برجام خارج شد، آقای بایدن هم میتونه با یه دستور برگرده به برجام. اما اونا میخوان دنبال اینن که بیان توی مذاکرات اون چیزایی که نتونستن در توافق ژنو موسوم به برجام به دست بیارن رو دو مرتبه مطرح کنند و دنبال کنند و اسمش هم میذارن توافق. طبیعیه که ایران هم اون چیزایی که میخواسته و نتونسته بوده تو برجام تحقق بده کنه اونا رو میذاره روی میز و دو طرف به هر حال خواسته های جدید.
آقای بهشتی پور، یه نکته مطرح هست اینجا با توجه به اینکه خیلی از مسئولین غربی ظرف این یک دو سال گذشته اظهار نظرهای مختلفی داشتن در خصوص اینکه حالا برآیند این اینه که این موضع تحریم دیگه شاید اون کارآمدی که سابق ازش انتظار داشتن رو دیگه الان نداشته باشه. در ثانی رویکرد دولت جدید در جمهوری اسلامی ایران هم رویکردی است که مبتنی بر همین اتفاق هست و حالا آقای رئیس جمهور به صراحت اعلام کردن که ما معیشت مردم رو به هیچ توافق خارج از کشوری رو گره نمیزنیم و به نوعی توافق برای اینکه هست و نیست مردم رو گره بزنن به اون توافق اتفاق نخواهد افتاد، و لذا شاید دست برتر ایران رو با توجه به اینکه ایران به تمام تعهداتش هم در برجام عمل کرده بود شاهد باشیم. چه تغییر ماهوی در رویکردهای جدید هر دو طرف مذاکره در وین اتفاق خواهد افتاد از نظر شما؟
ببینید، ما در موضوع افزایش توان هسته‌ای موفق عمل کردیم، تونستیم که مثلا الان توان هسته‌ای ایران چند برابر اون چیزی بوده که در قبل از، یعنی در طی توافق برجام انجام شد. بنابراین از این جهت ما دستمون پر هست که الان داریم مثلا غنی‌سازی 60% انجام میدیم، غنی‌سازی 20%، سانتریفیوژهای جدیدتر که چندین برابر قدرت غنی‌سازی داره مثل IR6 رو وارد مدار کردیم. از این جهت دستمون پره، ولی بحث تحریم رو که به عنوان یک ابزار فشار داره علیه ملت ایران استفاده میشه، متاسفانه تاثیرگذار رو بازارهای ما هست هنوز. ما باید با انجام یه سری اصلاحات اقتصادی این تاثیرگذاری رو کم و کمتر بکنیم تا بتونیم بگیم که ما دستمون از جنبه توان اقتصادی هم پر هست. درسته که از حاضر روشت دولت آقای رئیسی میگن که ما سرنوشت مذاکرات رو هیچ وقت به سرنوشت نون شب مردم یا سفره مردم گره نمیزنیم. خب این حرف درسته و ایده خوبیه، ولی در عمل باید ما تو بازار ارز، تو تولید ناخالص داخلی، تو شاخصهای مثل تورم، مثل به اصطلاح بیکاری، اینا رو مشاهده بکنیم. یعنی طرف مذاکره کننده آمریکایی، طرف مذاکره کننده انگلیسی، فرانسوی، آلمانی به این شاخص‌ها توجه میکنه، نه اینکه ما چه روی کردی رو اعلام میکنیم. اگر ما تونستیم شاخص تولید ناخالص داخلیمون رو بالا ببریم، اگر تونستیم تورم رو کاهش بدیم، اگر تونستیم که از طریق اصلاحات اقتصادی تولید ملی رو افزایش بدیم، درصد بیکاری کم بشه، اون موقع است که اونا میشینن سر جاشون، اون وقت میبینن که این تحریم ها نتونسته تأثیر گذار باشه. بنابراین رویکرد ما هم خوبه که ما بگیم آقا اینا رو گره به هم نمیزنیم، ولی در عمل هم نشون بدیم که با انجام اصلاحات اقتصادی در کشور تولید رو افزایش بدیم، نشون بدیم که تورم پایین اومده و تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده و از این شاخصهایی که خیلی مهم و خیلی ملموسه، یعنی هم مردم خیلی خوب درک میکنه هم طرف مقابل خوب درک میکنه. به نظر من تا آذر ماه یا هر دوره‌ای ما به هر حال همزمان با افزایش توان هسته‌ای باید توان اقتصادی خودمون هم افزایش بدیم، در این شرایطی که اونا میفهمن که سلاح تحریم کارساز